امور ایثارگران سازمان صدا و سیما.
ساعت 8 بامداد و برنامه تا ظهور از رادیو گفتگو.
ظهور برنامه تحلیلی پیرامون موعود در ادیان مختلف و آینده جامعه جهانی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شنوندگان عزیز رادیو گفتگو. با برنامه تا ظهور در خدمت شما عزیزان هستیم تا مباحث موعود و منجی‌گرایی رو در ادیان مورد بررسی قرار بدیم. با ما همراه باشید. عزیزان شنونده برنامه تا ظهور رو از رادیو گفتگو میشنوید. در خدمت کارشناس محترم برنامه جناب آقای دکتر محمد حسین طاهری آکردی، عضو هیئت علمی مؤسسه آموزشی پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه، از گروه ادیان هستیم. عرض سلام داریم خدمت شما جناب آقای دکتر طاهری و سپاسگزاریم از حضورتون در استودیوی رادیو گفتگو.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و عوامل محترم برنامه و شما مجری گرامی. در خدمت شما هستیم.
خواهش میکنم. ما در بررسی موعودگرایی در ادیان به دین یهود رسیدیم و مباحث مختلف موعودگرایی و یا منجی و ماشیه رو در دین یهود بررسی کردیم تا رسیدیم به بحث صهیونیسم دینی و سیاسی در یهود و تفاوت اون با صهیونیسم مسیحی و اینکه اصلا همین صهیونیسم دینی و سیاسی در یهود هم به خصوص صهیونیسم سیاسی در یهود ریشه در صهیونیسم مسیحی داره. خب این سوال برای شنوندگان عزیز چه بسا مطرح باشه که اصلا صهیونیسم مسیحی چرا به عنوان صهیونیسم مشهور شده، با اینکه عقیده اونها قاعدتا این نخواهد بود که مثلا سرزمین موعودی و سرزمین صهیون و غیره، و اینکه اصلا اینها چرا حالا از این قضیه طرفداری میکنن از این عقیده.
بله، ما در برنامه قبلی به اجمال و خیلی مختصر توضیح دادیم که چگونه مسیحیان از یهودیان حمایت کردن. میبینید مسیحیان معتقدن که مسیح مجددن باز خواهد گشت، یعنی the second coming of Jesus، بازگشت مجدد مسیح. این اصلی ترین آموزه در مسیحیت پیوریتن یا همون صهیونیسم مسیحیه که میگن مسیح باز میگرده. اگر مسیح بر میگرده مرکز حکومت مسیح کجاست؟ میگن همون جایی که دفعه اول بود. برید ما در بار اولی که مسیح آمد یک امپراتور روم داشتیم.
بله.
یک مستعمره یهودی داشتیم و یک معبد داشتیم و مسیح بر آن معبد آمد. بعد میگن در آخر الزمان که مسیح باز خواهد گشت نیاز به یک امپراتوری روم داریم.
بله.
که خیلی میگن اتحادیه اروپا همینه. یک دولت یهودی نیاز داریم و یک معبد.
بله.
که الان این دوتا موجوده، معبد موجود نیست. پس باید کمک کنیم یهودی‌ها معبد رو بسازن. حالا یهودیا بسازن بعد جنگ آرماگدون بیاد تا مسیح بیاد و بر معبدی که بر تپه صهیون و اونجاست حکومت کنه. پس اگر اینا موعود رو قبول دارن و صهیون رو و تپه صهیون رو و معبد رو از باب مقدمه قدرت خودشون بر جهانه نه از باب اینکه اینا یهودیان، برای همین اینا برای یهودیا خیلی ارزش قائلن.
حالا یک عقیده ای هم هست که در واقع سردمداران و به عبارتی رؤسا و لیدرهای این صهیونیسم های مسیحی یهودی و در واقع صهیونیست یهودی هستن، این هم درسته یا
نه؟ به این صورت نه، اینا با هم همکاری میکنن. ببینید در لابی های سیاسی بله، شما امروز اگر وارد خیلی از لابی ها بشید یهودی ها کنار مسیحیان. این باید برگرده، من باید این توضیح رو بدم که در جریانات که در آمریکا شکل گرفت وقتی که مسیحی‌ها اومدن به یهودی‌ها کمک کنن که اینجا رو بسازن، چون جلسه قبل توضیح دادیم که ابتدا یهودی‌ها رو مسیحی‌ها در عالم پخش کردن، بعد کمک کردن اینا در فلسطین جمع شدن، بعد به بهانه هولوکاست اسرائیل رو ساختن، بعد قرار شد مسجد الاقصی رو اینا خراب کنن معبد رو بسازن.
بله.
بعد جنگ آرماگدون شکل بگیره. در اینجا چون مسیحی‌ها و یهودی‌ها هم فکر شدن، این یهودیان صهیونیسم به این معنا و مسیحیان صهیونیسم، نه همه یهودیان و همه مسیحیان، من این نکته رو توضیح بدم. مثلا مسیحیان صهیونیسم در دنیا حدود 80-90 میلیونن، 100 میلیونن، تقریبا 1/20 مسیحیان جهانن. اینجوری نیست که همه مسیحی‌ها چنین اعتقادی داشته باشن. ارتدوکس‌ها این اعتقاد رو ندارن، کاتولیک‌ها ندارن، الان مورمون‌ها برید ندارن، انگلیکن‌ها خیلی‌ها ندارن، آناباپتیست‌ها خیلی‌ها ندارن، کویکر‌ها چنین اعتقاد، این اعتقاد مال صهیونیست‌هاست، مال پیوریتن‌هاست، اینا یک گروه خاصن. همونطور که در یهودیت هم همه این اعتقاد رو ندارن. یهودیانی که قائل به اینا هستن اینا میگن صهیونیسم. صهیونیسم تفکره که وارد مسیحیت شد، وارد یهودیت شد، فاز بعدی باید وارد اسلام بشه. چرا؟ یعنی باید مسلمونا صهیونیست بشن. چه جوری؟
اونها هم اعتقاد داشته باشن که در واقع در
معبد باید به جای مسجد ساخته بشه. ببینید صهیونیسم یعنی مکتبی که معتقد است در آخر الزمان باید دولت یهودی در فلسطین شکل بگیره. با از با مقدمه ظهور. ببین میگن صهیونیسم. حالا اگر کسی بر اساس اعتقاد مسیحی بهش معتقد بشه میشه صهیونیسم مسیحی. یهودی باشه میشه صهیونیست. لذا وقتی میگم صهیونیسم اسلامی به این معناست، یعنی مسلمانانی که در آخر الزمان این اعتقاد رو دارن. شما ببینید بعضی سردمداران عرب طرح دادند تشکیل دولت یهودی در فلسطین رو.
در نماز جمعه هاشون بعضی ها در خطبه های نماز جمعه شون میگن
این رو رسما میگن،
در حال رو بپذیرید خواست خدا بوده،
خواست خدا بوده به این بهانه. اساسا ریشه وهابیت به انگلستان برمیگرده، ریشه بهائیت به انگلستان برمیگرده، ریشه این جریان صهیونیست به انگلستان، اینا رو همه از یه جا داره مدیریت میشه. برای شما اختلاف، شما علمای وهابی دستور میدن کشتن شیعه واجب اما سنگ زدن به یهودی ها حرامه، چون با هم هن. این اعتقاد ببین ریشه در اینجا داره که اینا میخوان حساسیت مسلمونا به قدس رو پایین بیارن. اسرائیل به غزه حمله میکنه، 20 روز تازه طول میکشه که سران عرب بشینن چه کار بکنیم. این خیلی حرفه، یه براشون مهم نیست. چرا؟ چون میگن اینجا رو خدا داده بیا. خب این همون اعتقادیه که مسیحی‌ها داشتن، یهودی‌ها دارن، ما هم داریم
و میخوان که مسلمان ها هم داشته
و میخوان. خب حالا اگر مسلمان ها این اعتقاد رو داشته باشن، اون موقع تخریب مسجد و ساخت هیکل خیلی راحت میشه برای اونا. به این معنا ما میگیم صهیونیسم اسلامی. و بعد فاز بعدی این بود که برای جنگ آرماگدون باید صهیونیسم بودایی شکل بگیره. شما ببینید این جنگ‌هایی که امروز در میانمار یا در جاهای دیگه وجود داره، خصومتی که چون بودا مرکزش در روسیه سناترا در هند بود، وقتی مسلمان‌ها اونجا قدرت گرفتن با هندوها ساختن اما بودایا رو بیرون کردن، الان دارن این کینه‌های قدیم رو انگلیسی‌ها اینا احیا می‌کنن، بعد به بودایا میگن حالا بکشید انتقام بگیرید. این یه در واقع هولوکاست واقعی رو شما امروز در میانمار می‌بینید، هیچ کس دنیا حرف نمی‌زنه. چرا؟ چون اینا آلت دست اینا. این دالای لاما هست، رهبر مخالفان تبت، این رهبر صهیونیسم لامایی و بوداییه. بنابراین این جریان که داره مدیریت میکند جهان رو، حالا اصطلاحاً بگیم صهیونیسم جهانی، درش افرادی وجود دارن از مسیحیت امروز، از یهودیت و از مسلمان، گرچه اینا نه مسلمانان واقعی هستن، نه یهودیان واقعی، نه مسیحیان واقعی و نه حتی بودایان واقعی. چون بودا یک آیین اخلاقی است، آیینی که میگه پارون پای مورچه نذار.
بله.
بعد اون موقع حاضر ولی مسلمان ها رو
قتل عام کن،
زنده زنده بسوزونه.
خب یه اسمی از بحث جنگ آرماگدون آوردیم در برنامه گذشته و حتی فیلم هایی هم به این معنا ساختن، به معنای جنگ آرماگدون با این عنوان در واقع ساخته شده. جنگ آرماگدون دقیقا چیه و چرا اینقدر در موردش تبلیغات صورت میگیره؟
ببینید، آرماگدون یا همون جنگ نهایی، این در همه ادیان کلیتش آمده. یعنی شما تو هندو برو، تو زرتشت، تو همون اسلام خودمون، بله، جنگ آخرالزمانی که دو سوم جهان از بین میرن، خون تا افسار اسب ها بالا میاد، مرگ سرخ و سفید، این تو روایت ما هست دیگه،
بله،
که میگه مرگ سرخ همون جنگ، مرگ سفید بیماریه، و این تو همه ادیان هست. در صهیونیسم مسیحی به آرماگدون معروفه. ریشه اینم برمیگرده به کتاب مکاشفات یوحنا، چون گفتم اینا کتاب مقدس محورن.
بله.
در باب 16 آیه 16 کتاب مکاشفات یوحنا اسم جنگ دره رو برده به نام دره آرماگدون. این دره دره است که جنگ جهانی آخر، جنگ نهایی، فاینال وار با خودشون از اونجا آغاز میشه. حالا جاش کجاست از نظر امروزی این دره آرماگدون که لاتینش میشه آرماگدون،
یه تو عربی میگن هرمگدون.
بله، هرمگدون، و چون کتاب مقدس هم همینه، منتها آدیش میشه هر، همون الف و لام دیگه. بله. آرماگدون، این در مثلث حیفا، تل‌آویو و دریای مدیترانه است، تو اسرائیل امروزی.
بله.
و جاش هم اینا مثلا به قول خودشون پیدا کردن و معتقدن جنگ از اینجا شروع میشه. و برای اینکه این جنگ شروع بشه، حرف خودشون اینه، میگن اگر ما اجازه بدیم کمک کنیم که یهودی ها این معبد رو بسازن، بین مسلمان ها و یهودی ها جنگ در میگیره، بعد ما این جنگ رو گسترش میدیم به جهان غیر مسیحی. لذا تو تفاسیری که دارن، و این چیزایی نیست که مخفی کرده باشن آدم کشف کنه، نه، الان خیلی از شبکه های ماورایی در آمریکا کشیش هایی دارن، فقط دارن همین رو تبلیغ میکنن. مگه گری فالول کیه؟ یه همچون شخصیتیه. لینسی کیه که پیامبر این جریان بود و چند سال پیش از دنیا رفت؟ آل لینسی که تئوریسین این نظریه است. اینا رسما کانال دارن، تلویزیون دارن و تبلیغ میکنن این رو. مک اتیر کیه؟ اینا همه همینن و رسما هم دارن میگن. پریستون کیه؟ اینا کشیشایی هستن که هر هفته در آمریکا تو کلیساهاشون برنامه دارن و همینا رو تبلیغ میکنن. اینا میگن دو سوم این دو سوم جهان کجاست؟ میگن روسیه، از ژاپن و چین و هند و پاکستان و ایران و عراق، اسرائیل تا شمال آفریقا، یعنی دنیای غیر مسیحی که دو سوم عالم اینجاست. و این جنگ هم جنگ هسته‌ای معنا میکنن. چرا؟ چون باید میگن در این جنگ باید میلیون ها آدم کشته بشن. خب با تفنگ و کلت و خمپاره که چند سال طول میکشه، پس باید با جنگ هسته‌ای باشه. اینا معتقدن اصلا فیلم جنگ ستارگان ورود به این دنیا بود، یا فیلمایی که به همین نام آرماگدون ساخته میشه که درش میبینید. و جالبه بدونید این تفکر کم کم بر کل هالیوود داره غالب میشه. حالا اگر وقت شد یه وقت آدم باید بشینیم اینو بحث کنیم. ببینید تمام فیلم‌های هالیوودی از دهه 90 میلادی به اینور از حالت کاوایی اومد بیرون. اون گافچرونیا و نمیدونم اون ریشه آمریکایی و خل و افریقیشی و نمیدونم دوئل کردنا و اینا، یه دفعه اومد بیرون، تغییری به خودش داد. این تغییر چیه؟ رفت به سمت فیلم موودگرا. یعنی چه؟ یعنی این، خیلی خلاصه بخوام بگم، یعنی یک تهدید همگانی و یک منجی که مردم رو نجات میده. حالا تهدید میتونه مثل آلفرد هیچکاک فیلم پرندگان باشه، زنبورا باشن، موجود فضایی باشه، سرما باشه، جنگ باشه، نمیدونه، هر چیزی میتونه باشه، میمون باشه، فیلم شیوع بیماری که میمون میاره. منتها ما از منجی میتونیم بفهمیم فیلمو کی ساخته. یه وقت منجی مثل فیلم ماتریکس یه کشیشه، یه وقت فیلم مثل شیوع ارتش آمریکاست، یه وقت میبینی منجی زنه، یعنی فمینیستا ساختن، سیاپوستا ساختن. یعنی شما از شخص منجی میتونید بفهمید.
منجی مرد عنکبوتیه.
آره. الان بتمن، اسپایدرمن، زورو،
بله،
اینا همه موعودها و منجیای آمریکایی هستند. که داره شما ببینید بتمن کیه؟ کسیه که همیشه آمریکای در خطر رو نجات میده. اسپایدرمن کیه؟ ناشناخته است، مردم رو که گرفتارن نجات میده. و جالبه بدونید زورو کیه؟ از دل هیئت حاکمه مردم رو نجات میده. یعنی یکی از خودشونه، یعنی به مردم داره اینو میفهمونه ما قبول داریم فساد هست تو فیلم اسپایدرمن، اینا هم همینه.
بله.
یعنی فساد هست تو طبقه حاکم،
ولی آخرش خود ما میاد،
ولی مردم شما نخواهید اصلاح کنید، یکی از ما. این نگاه موعودگرایان است. این نگاه امروز تو هالیوود خیلی داره خودشو نشون میده. این جریان اون که شروع شد الان در هالیوود داره و در خیلی از فیلم‌ها اینا همه ریشه در همون نگاه هالیوود. شما اگه وارد سینمای هالیوود بشید میگن سینما دو عنصر داره، سکس، خشونت. سکس مال فراماسونر هاست، خشونت مال آرماگدون محور هاست. لذا شما یک طیف فیلم هایی مثل تایتانیک دارید، اینا مال فراماسونر هاست. معمولا به فیلم های عشق مجازی و نمیدونم خیانت و عشق های مثلثی و اینا میپردازه. یه سری فیلم هایی دارید که چی هن؟ فقط خشونت. و جالبه بدونید در گذشته فیلم هایی که خشن بودن صحنه‌های سکس نداشت، اما امروزه دارند. این تلفیق این دوتا معنا داره. حالا
پیوندی بین فراماسون،
آره، بخت شد شیست. من باید این پیوند فراماسون و صهیونیسم رو توضیح بدم، ولی در مجموع میتوان این گونه گفت که آرماگدون اون همون جنگ نهایی است که با دو سوم جهان غیر مسیحی، یعنی شمال آفریقا و قاره آسیا از بین بره. جالبه یهودیانی که طالب مسیحی از اینا حمایت میکردن خودشون تو این جنگ از بین خواهند رفت. اینا معتقدن دو سوم یهودیان هم میمیرن، فقط کسانی که در جریان صهیونیسم با اینا به مسیح ایمان دارن باقی میمونن. لذا قاره اروپا، جنوب آفریقا، قاره آمریکا که مسیحیان باقی میمونن. مسلمونا، یهودیا، بوداییایی که با این تفکر همراهن، یعنی صهیونیسم بودایی، صهیونیسم یهودی، صهیونیسم اسلامی، اینا را قبول دارن. لذا بوداییایی که با اینا همکاری میکنن مسیحی دوباره که اینا با مسیح اون سفینه نهایی فیلم 2012 را اگه دیده باشید، بله. سوار کشتی که میشن میرن، این همون تفکره که حالا چون جاش نیست
به نوعی کشتی نوح رو داره تدبیر،
بله.
میکنه که
کشتی نجات
همه میمیرند، کشتی نجات میاد، همه رو نجات میده. خب در برنامه گذشتم اشاره کردم، سوالی در واقع پرسیدم در مورد تفاوت فراماسونرها و صهیونیست‌ها، یا به تعبیری جریان فراماسون و صهیونیسم، که حالا الان هم یه اشاره شما بهشون کردین و اینکه به هر حال اینها به نوعی با هم پیوند هم خواهند داشت. تفاوت اینها چیه؟
ببینید اینا در گذشته اینا اصلا دشمن هم بودن، امروز دوستن، ما شدیم دشمن مشترک هر دو.
اونها هدفشون، هدف نهاییشون
چون دشمن مشترک پیدا کردن. ببینید در گذشته گفتم در مقابل کلیسا دو تا جریان شکل گرفت. یک جریان در دل مسیحیت شکل گرفت که گفتیم پروتستان ها بودن تو معنای عامش، بعد حالا تو فرقای مختلفش، لوتری، کالوانی، انگلیکان، آناباپتیست و فرقای دیگه، که در دل اونا یه فرق پیوریتن بود، چون موعودگرا، کتاب مقدس محور و هزاره گرا بودند، به صهیونیسم امروزی منجر شد که گفتیم ریشه در انگلستان داره، با پل فلگن هاور و نمیدونم جان نلسون داربی و دل مودی و بلکسون در آمریکا، اینا کم کم اینو توضیح دادیم. یه جریان در خارج از جهان مسیحیت در اروپا شکل گرفت. ببینید در اروپا به خاطر نظریه فیض آگوستینی برای انسان هیچ ارزش قائل نبودن و انسان اصلا انسان رو یه مهره میدونستن که باید خدا نجاتش رو تعیین کنه.
این نظریه رو خیلی کوتاه تو پرانتز فقط بفرمایید.
چون من در کلیسای کاتولیک اونا معتقد بودن راه نجات چیه. یه دعوایی شد بین دو نفر، آگوستین نسبت سرمایه‌داری بود که حالا میره در یه باغی و در جوانی فسادهای زیادی انجام میده، بعد توبه میکنه، در به قول خودش برابر نامه‌های پولس رو که میخونه عارف میشه و یک مسیحی تندرو میشه. معمولا اینا که از این ور افتادن بعد دیندار میشن از اون ور. او معتقد بود که تنها راه نجات فیض انسان، اختیار و اراده و عمل انسانی نقشی نداره، یعنی در واقع خدا بود یکی بخواد نجات بده، دو تا چهار تاشینه. در مقابلش شخصی بود به نام پلاگیوس. پلاگیوس میگه آقا انسان اختیار داره، انسان باید طبق عمل و اختیار خودش انجام بده. در دعوای بین این دو تا کلیسا نظر رو داد به کی؟ آگوستین. بعد این دعوا در قرون وسطا ادامه پیدا کرد به نو آگوستینیان، اینا بازم نظر آگوستین غالب شد.
نظریه فیض آگوستین،
نظریه بهش میگفتن نظریه فیض، که خدا عنایت میکنه و تو فقط باید کاری کنی که مشمول این فیض بشی. برای معتقد بودن بچه اگه قرص تعمید نبینه در کودکی بمیره میره جهنم، چون قرص تعمید ندیده. آقا بچه گناه چون فیض بهش نرسیده. حالا اینا المنتای داره با سر جای خودش بحث بشه. این جریان باعث شد که بعد از اینکه ارتدوکس در به دست اسلام شکست خورد، چون در یعنی بگیم مسیحیت شرقی بیزانسی، اینا خیلیشون به شمال ایتالیا مهاجرت کردن،
بله.
و در این فرایند تحت تأثیر اسلام و بعضی از آموزه‌ها و اون جریاناتی که وجود اومد، یک اومانیزم شکل گرفت به نام کرامت انسانی، اومانیزم دینداران. منتها این دین که آقا انسانم کرامت داره، در واقع نوعی واکنش به فیض آگوستینی بود،
بله. منتها
اینا نتونستن بهش سر و سامون بدن. این جریان از دل این اومد بیرون، افتاد دست کیا؟ افرادی که هیچ اعتقادی به خدا و کلیسا نداشتن. جریان اومانیسم غربی که بعد شد همون جریان روشنگری غرب با کانت و هگل هیوم و اینا. گرچه کانت خودش انسان بیدینی نبود،
بله،
ولی فرایندش کمک کرد
که همون در واقع بعدن اومانیسم شد که انسان محوری و
انسان مدار شد، که بعد با جان لاک اینا در اومد در تجربه گرایی به پوزیتیویست رسید، که اساسا گفتن خدا رو چون نمیشه تجربه کرد اصلا بگید بی‌معناست صحبت کردن درباره خدا.
گزاره های بی‌معنایی
این اومانیسم که بعدن سرد این اومانیسم ریشه هایی داره، سکولاریسم، پلورالیسم، اندیویدوالیسم، نمیدونم پلورالیسم، اینا اسمایی که وجود دارن، تکثر گرایی، آزادی مطلق، فرد گرایی، لذت گرایی، اینا از اصولشن.
بله.
که مجموع اینا رو بخوایم حساب کنیم، شما این اصول رو در جریانی به نام فراماسون میبینید که خود فراماسون یعنی بناهای آزاد در مقابل معماری کلیسا که معماری گنبدی بود، معماری چی به وجود آوردن؟ هرمی. و ریشه شون رو به کجا برگردوندن؟ حتی اینا رسمیتشون در 1717 بود،
بله،
منتها ریشه شون رو برگردوندن به اهرام و اینجور چیزا. چرا؟ چون اولین که بزرگترین کسی که گفت انا ربکم الاعلا کی بود؟
فرعون.
فرعون بود. ابزارش هم جادو جنبل بود. برای همین
نمادش هم
اینا نمادشون هرمن و اون چشم جهان بین، حالا به قول ما رسانه، که نماد تبلیغ و تبشیرشونه، و برای همینم علم کابالا، جادو جنبل در اینا خیلی مهمه. این دوتا جریان تو آمریکا در مقابل هم قرار گرفتن، جفتش در مقابل کلیسا و دین بودن، منتها این در خارج از کلیسا، اون در درون جهان مسیحیت. در آمریکا با هم توافق کردن 8 سال اینا 8 سال اونا که دموکرات‌ها نماینده فراماسونران. الان هم وارد آمریکا میشید، صنعت آمریکا دست فراماسونراست، مثل جنرال موتورز،
بله،
اما اسلحه دست جمهوری خواست. البته این مال قبل بودا، حالا دیگه بورس شد و همه بعد از انقلاب اسلامی ایران دشمن مشترک پیدا کردن، حالا همه با هم خوب شدن، یعنی تلفیق از فراماسون و صهیونیست رو شما میبینید،
بله،
که شدن دشمن ما. گفتم اوبامای دموکرات فراماسون میره تو آیپک جمهوری خواه صهیونیست، میگه امنیت اسرائیل امنیت آمریکاست، بعد رای میاره. برای همینم هر وقت فراماسونرها در دنیا قدرت گرفتن جنگ نکردن. شما ببینید زمان کلینتون هم دنبال صلح بود، درسته؟
بله.
صلحی که به خاطرش اسحاق رابین هم ترور شد توسط همین تندروها. اساسا فراماسون یا دموکرات ها جنگ رو قبول ندارن. چرا؟ چون سکس محورن، فساد، قمارخونه ها، اینا بیشتر دست اینا بود. اینا میخوان جامعه هرچی آرامتر باشه مردم بیشتر به سمت فساد میرن.
بله.
اما نه، برعکس، هر وقت جمهوری خواه قدرت میگیرن به خاطر اون تفکر آرماگدون محورشون دنبال اینه که جهان رو به هم بریزن. الان یه جوری با هم جمع میکنند. اینا جدا مبانی فکری و فلسفی شونه. من چون وقت کمه دیگه در همین حد عذرخواهی
میکنم. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر طاهری. وقت برنامه ما به پایان رسید. از شما شنوندگان عزیز هم که تا این لحظه با ما همراه بودین سپاسگزاریم و تا برنامه دیگر همه شما عزیزان رو به خداوند منان میسپاریم. خداوند یار و نگهدارتون.
برنامه تا ظهور رو با موضوع مهدویت تقدیمتون کردیم از رادیو گفتگو.
هم تکیه گاهی هم پشت و پناهی، هم زندگی ما میگردونی با گوش نگاهی، کلید همه مشکلات من، گره کورم و باز می کنی تو، نوری نور نوری اعجاز می کنی، دستم و رها نکنی یا به علی به علی به علی، سفرم و جدا نکن یا سفرم و جدا نکن یا خدا نیاره که من ازت جدا شم، چی میشه مثل بچه سیدا من پسر تو باشم، چی میشه دلم و زیر و رو کنی توی قنوت نماز شبت، دعام کن کربلای شم جان زینبه، تنها سر پناه منی یا مادر مادر مادر، تنها سر پناه منی یا مادر مادر مادر، ما رو کربلا ببری یا مادر مادر مادر، ما رو کربلا ببری یا مادر مادر مادر، دستمو رها نکن یا به علی ولی علی، سفرمو جدا نکن یا برس به دادم لحظه های آخر، یه دنیا با یه لبخند تو نمیشه برابر، برس به دادم لحظه های دنیا با یه لبخند تو نمیشه برابر، همیشه کرم تو به من رسید، همیشه به تو صدام میرسه، تو ماهی از تو نور دنیا میرسه، دست رد به من نزنی یا مادر مادر مادر، دست رد به من نزنی یا مادر مادر مادر، مادر امام حسن یا مادر مادر مادر، مادر امام حسن یا مادر مادر مادر، دستم و رها نکن یا علی و علی، سفرم
ای زهرا اگر تو نبودی کربلا کجا از زمین می روید تا تمام نام سرفرازی را از خون پاک خیش پررنگ کند.
یاد افتخارات عزت شهدا را همه باید نسب العین خودشان قرار بدهند، نگذارید فراموش بشود. مقام معظم رهبری مد از ذله العالی. آیین بزرگ داشت 17 سالگرد شهدای اصحاب رسانه و ارتش جمهوری اسلامی ایران، پنجشنبه 17 آذر ماه 1401 ساعت 13، مکان قطعه 50 بهشت زهرا سلام الله علیها، مقبره الشهداء اصحاب رسانه. امور ایثارگران سازمان صدا و سیما.
صبحتون بخیر دوستان عزیز، شنونده